بیست و یک فروردین 1401 کتاب صوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در سومین از مفترات، صاحب عروه فرمود الجماع، تا این که فرمود حیاً او میتن. حالا میخوام میتنش را خدمت شما بحث کنیم که میتن چگونه اگر جماع واقع بشود به میت، اون هم چیست؟ مفطر صیام است. این باقی موند از عبارت گذشته. روایتی داریم که خدمت شما روایتشو میخونم، وسائل جلد 28 صفحه 278. میفرماید بله، حدیث دوم باب 19. اگر دوستان یادشون باشد این روایت را همین اواخرم تو کتاب حدود خوندیم. پس 28 صفحه 278 حدیث دو باب 19. و انهو یعنی جناب کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن آدم ابن اسحاق. تا اینجا سندمون خوبه، مشکلی نداره. عن عبدالله ابن محمد الجعفی. این عبدالله ابن محمد جعفی رو جناب نجاشی در شرح حال جابر ابن یزید جعفی تضعیف میکنه، بنابراین سند ضعیف به این جعفی میشد. اونجا داستانی رو نقل میکند در روایت که پیش امام باقر بودم، نامه هشام ابن عبدالملک خلیفه آمد، سوال کرده بود در مورد مردی که نبش قبر کرده است زنی را و کفنش رو برده است و در این نبش قبر مرتکب فعل حرام هم شده، زن رو باش با جنازه زن جمع شده است. هشام نوشته است که ناس یعنی فقهای اهل سنت در این مسئله با هم اختلاف کرده اند. طائفه ای می گویند اقتلوه، طائفه ای می گویند احرقوه. بله، فكتب الیه ابو جعفر ان حرمت المیت که حرمت الحی، تقطع یده لنبشه و سلبه الثياب. می فرمایند که دستشو قطع میکنید به خاطر سرقت کفن و یقام علیه الحد فی الزنا ان احسن رجم و ان لم یکن احسن جلد معه. بنابراین این روایت دلالت بر بله، شاهد ما این ان حرمت المیت که حرمت الحی است. توجه می فرمایید؟ بنابراین وقتی حرمت میت مثل حرمت حی است، یعنی اگر کسی با میتی جمع بشود مثل داستان جمع شدن با حی است، بنابراین هم جنابت مترتب می شود و هم مفطر صیام خواهد بود و هم این که حد دارد طبق روایتی که خدمت شما خوندم. بله خب، این یه روایت که برای شما خوندیم. روایت دیگر بله وارد شده است در مستدرک حاجی سبزواری، تو قصه نباشی که نبش قبر کرده بود دختر یکی از انصار را و کفنش رو برده بود و همچنین نکاح کرده بود دختر را، جنازه دختر را. بله بفرمایید که تو روایت که حاجی نقل میکنه مستدرک جلد 12 صفحه 134 میشه باب 87 از ابواب جهاد نفس حدیث 5، میگه بعد از اینکه این کار را انجام داد و خواست برد، از پشت خودش صدایی رو شنید که گفت یا شابو ویلون لک، تا اونجایی که و ترکتنی اقوم جنوبن اله حسابی، من رو ترک کرده ای در حالی که من جنوب باشم، چی جنوب باشم تا روز قیامت. اینم یک روایت است. و بفرمایید که این روایت رو می توانید ذیل تفسیر این آیه شریف هم ببینید، والذین اذا فعلوا فاحشة، سوره آل عمران آیه 135، روایت اونجا هم ذکر شده است. بنابراین بله بفرمایید که به حسب ظاهر داستان بله بفرمایید حی و میت اینجا حکم واحد رو داره، یعنی اگر میته ای را هم بله چه کند وقتی بکند، علل مشهور جنوب می شود، احکام جنابت بار می شود. و بفرمایید که مفترم هست. چرا؟ علت چون به خاطر همین روایت که خدمت شما عرض کردی. لکن بله ملاحظه می فرمایید و هاکذا اطلاقات، اطلاقات ادخله و اولجه و ازلتقل ختانان دیگه ندارد ختان زنده باشد یا مرده، و لا یقال که خب آمیزش جنسی بین احیاس بین زنده و مرده نیست، میگم بله خب غالبا چنین است، لیکن اطلاقات شامل حال افرادیم که نادر است می شود. بنابراین فرمایش عروه رو می پذیریم که اگر با مرده ای جماع کرد بله بفرمایید فاعلا یا مفعولا چه می شود؟ جنوب می شود و مفترم هست. حالا فاعلنش تفصیلی دارد که در ادامه بحث شاید عرض کنم. ثم تا اینجا رو پس تمام کردیم، حالا میرسیم به این عبارت عروه، و یتحقق به ادخال الحشفه، خب این جماعی که مبتله به چه تحقق پیدا می کند؟ می فرماید این جماعی که مفتر است تحقق پیدا می کند به ادخال حشف. اگر به قدر ختنگاه داخل بشود به حیث که غیبوبت حشفه بشود، این صدق جماع میکند و این موجب غسل است، همان گونه ای که مفطر است، همان گونه ای که موجب حد است و همان گونه ای که بفرمایید که موجب ایجاب مهر است. غیبوبت حشفه اگر بشود، خب این غیبوبت حشفه، این بفرمایید که از مفاهیم جماع و نکاح عرفی نیست. عرف به غیبوبت حشفه جماع نمی گوید، نکاح نمی گوید، لکن این تهدید شرعی است. شرع این را اخذ کرده است. توجه فرمودید کجا شرع این را اخذ کرده است؟ اگرچه بعضی از روایات اطلاق دارد، مثل ادخله و اولجه دارد که روایاتشو جلسه قبل برای شما خوندم، وسائل جلد 2 صفحه 182 باب 6 از ابواب جنابت حدیث اول، میگه ادخله. روایت دیگر داره اولجه، ایلاجم همون ادخاله که باز جلد 2 صفحه 185 حدیث 8 باب 6 بود، لکن در بعضی دارد التقاء الختانین. خب التقاء ختانین، دو ختنگاه با هم ملاقات بکنن، دو ختنگاه با هم ملاقات بکنن می شود بفرمایید مثل روایتی که باز اینم البته دیشب برای شما دیروز خوندم، میگد که علی جلد 2 صفحه 184 حدیث 5 باب 6 صحیحه زراره بود، میفرماید که اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل. مولا امیر المومنین علیه السلام. خب دو تا ختنگاه ملاقات بکنه، دو تا ختنگاه ملاقات باید تمام بشد دیگه، میشه ادخال حشف. یا باز روایت دیگری، حدیث دوم همین باب دارد که صحیحه ابن بزی بود، قبلا اینا سندشو خوندم، متنشم خوندم، ولی حالا تکرار میکنه. میگه بله صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزی میفرماید اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقلت التقاء الختانین هو غیبوبت الحشفه. ببینید این دیگه سند صحیح هست، تفسیرم میکنه که التقاء دو ختنگاه دخول حشفه است، که حشفه در قبول مرعه قائب بشود، یعنی داخل بشود حشفه. قال نعم، قال نعم. بنابراین این مطلب بفرمایید که چی؟ این مطلب تمام است که شرعاً جماعی موجب غسل است که ادخال به غیبوبت حشفه بشود، یعنی ختنگاه کاملاً وارد بشود. توجه فرمودی؟ خب تا این جایی که معلوم شد، احتمالات دیگری هم وجود دارد و اون احتمال این است که بگوییم جماع وقتی تحقق پیدا می کند که دخول تمام آلت تناسلی واقع بشه، اون یه احتمال. یه احتمال دیگر این است که آلت تناسلی داخل بشود ولی ولو جزء قلیلش، حالا هر جزئی که باشه. یه احتمال دیگه این است که آلت تناسلی مقدار معتد بهش داخل بشه. بنابراین غیر داستان دخول حشفه این سه تا احتمال وجود دارد: دخول کل، دخول جزئی که این دخول جز یعنی کمتر حشفه رو هم میگیرد، سه دخول معتد به، یعنی اینقدر داخل بشه که دیگه صدق بکند بله که قسمت، یعنی اکثر آلت داخل بشه. این سه تا احتمال، این سه تا احتمال که وجود دارد، روایت غیبوبت حشفه که برای شما گفتیم، او برای ما مثل داستان تهدید شرعی است، مثل داستان ملاک است. یعنی معنی می کند که مراد از دخول به قدر حشفه است. و اما احتمال کل یعنی تمام داخل بشه، یا احتمال کوچکترین جزء، خب پر واضح است که این دوتا احتمال بدویست و در صدق جماع لازم نیست تمام آلت داخل بشه. لاسیما نسبت به او کسانی که آلتشون آلت بله بفرمایید خیلی طویل است. خب به هیچ که مثلا فرض کنید که غالب نساء طاقت تحمل چنین آلت طویلی را ندارند. بله یه قصه ای دارد از آقا سجاد هرندی بپرسید که بهش میگن بله مثال میزدند کسی که آلتش طویل باشد به آلت فلان سید، که حالا دیگه باید از آقا سجاد بپرسید تا برادون توضیح بده، که می گفتن مثل آلت فلان سید که خیلی بزرگ بوده است. خب خب حالا ما آیا لازم است تمام آلت را داخل کند تا صدق جماع بکنه؟ پر واضحه که اینجور نیست. هاکذا کوچکترین جزء از آلت هم اگر وارد بشه که مادون حشفه باشد، خب این احتمالم نیست. بنابراین اونی که متعین می شود این است که بعض از آلت داخل بشود. حالا عرف بعض معتدن به می گرد، شرع تهدید می کند این بعض را به دخول حشفه، به روایتی که برای شما خوندیم. بنابراین بفرمایید داستان این که تحقق جماع در جایی که بخواهد ترتب غسل بشود و هاکذا مفطر صیام باشد باید به قدر حشفه داخل بشود، یعنی ختنگاه در قبول زن داخل بشود. خب این هم موجب غسل است و هم موجب مهر است هم مفطر صیام است و هم موجب رجم است. خب بفرما، یعنی موجب حد. پس اینم درست است که صاحب عرفه می فرماید که فرمود و یتحقق به ادخال الحشفه، جماع تحقق پیدا می کند به این که حشفه داخل بشه. او میریم سر عبارت بعدی عرفه، او مقدارها من مقطوعها. حالا اگر کسی مقطوع الحشفه است، حشفه ندارد، حشفهش قطع شد، حالا جنگی بوده تو ترکشی خورده است سر حشفه و حشفه را انداخته است، یا سابق الایام دلاکایی که ختنه می کردن اطفال را، بعضی وقتا تیغشون تند بود یا دستشون قوی بود یا مهارتی نداشتن و می آمدن با تیغ دلاکی بچه ای را ختنه کنن، حشفه طفل را می انداختن، قطع می کردن یا به هر علت دیگری. حالا اگر کسی مقطوع الحشفه شده است، او چه صورت دارد؟ جماع او به چه تحقق پیدا می کند؟ آیا جماعش باید به قدر حشفه و از او هم داخل بشه از آلت او؟ بنابراین صاحب عرفه می فرماید فلا یبطل به اقل من ذلک. اگر اقل از حشفه را داخل بکنه، یعنی جزء کمتر از حشفه را، باطل نمی شود. خب و اما داستان مقطوع الحشفه، دلیلش را میخوام ببینیم فرمایش چیست. محتملاتی که بدون میرد در مورد کسی که حشفه او قطع شده باشه، چهار تا احتمال. بله، یکی دخول مجموع باقی است، یعنی همه را داخل کند. احتمال دوم دخول یه جزئی، هرچه که باشد، اقل و جز هم باشد. احتمال سوم این است که کسی بگوید اصلا مقطوع الحشفه جنوب نمی شود. چرا؟ چون غیبوبت حشفه براش وجود ندارد، بنابراین جنابتش، چون غیبوبت حشفه وجود ندارد، اصلا جنوب نمی شود و مفترم هیچ وقت براش حاصل نمی شود. این هم احتمال سوم. و احتمال چهارم دخول به مقدار حشفه است، یعنی اگر این آلتش حشفه داشت، مثلا حشفه 2 سانت بود، 3 سانت بود، نه بفرمایید 5 سانت بود، مثلا به همون مقدار اگر از آلتش، از تتمه آلت دخول بکند، هم جنوب میشد هم مفتر. خب این 4 احتمال. 2 احتمال اول که میبایست همه رو دخول بکند، یعنی تا بیخی کار برد، یا این که کمترین جزئی را اگر داخل کرد جنابت حاصل میشد برش و مفتر است. خب اینا رو عرف قبول نداره، یعنی نه عرف میگه دخول مجموع لازم است و نه عرف میگوید بگ این که اگر چند میلی متر ادخال بکند، این رو عرف قبول میکند به عنوان آمیزش جنسی. احتمال سوم که شما بگویید این مقطوع الحشفه اصلا جنوب نمیشه. این احتمال سوم هم که پر واضحه، این احتمال سوم ضعیف است. ما میمانیم و احتمال چهارم. چرا احتمال سوم ضعیفه؟ به خاطر اینکه مقطوع الحشفه هم صادق است برش که جماع کرده و وعد کرده، بنابراین باقی میماند احتمال چهارم. خب نه به واسطه این که در روایات تهدید شده است جماع و التقاء ختانین به غیبوبت حشفه. چرا؟ به خاطر این مقطوع الحشفه که حشفه ندارد که بخواد برش این صدق بکنه، بلکه به خاطر اینکه عرف از این تهدید شرعی که به مقدار حشفه اگر داخل شد غسل واجب میشد و مفتره، عرف از این تهدید شرعی میفهمد که مقصود این است که شرعاً مفهوم وعد و جماع حاصل می شود به دخول این مقدار از ذکر که به قدر حشفه باشد. بنابراین ولو این شخص مقطوع الحشفه حشفه ندارد، حشفه موضوعیت ندارد، مقصود مقدار حشفه هست. توجه می فرمایید؟ بنابراین اگر به مقدار حشفه دخول کند مفتر صیامش خواهد. یه مثال برای شما می زنم. مثل این که در روایت نسبت به صلات مسافر داریم که اذا خفی علیکم سور البرد فقصروا، وقتی دیوار شهر بر شما پنهان شد سور شهر، خب نمازتون رو شکسته بخوانید، یعنی شما دیگه به حد ترخص رسیده اید و رخصت دارید که نمازتون رو شکسته بخوانید. خب این بیان در اون روزگاری که قالب شهرها سور داشته، دورش دیوار و برج و بارو بوده است، این تعبیر خیلی خوب مصداق داره. لکن در روزگار ما که چنین چیزی وجود نداره و شهرها برج و بارو نداره، عرف چه حساب میکنند؟ عرف میگوید باز اگر از شهر به همین مقدار فاصله بگیری که دیوار آخرین خانه های شهر رو نبینی، میشد چه بفرمایید؟ میشود جواز تقصیر در نماز، حد ترخص. پس ببینید چه جوری عرف اینجا سور را که اذا خفی علیکم سور البرد، سور دیوار شهر را براش موضوعیت نمی بینن، ولذا میگد اگر دیوارم نباشد آخرین دیوار خانه های شهر پنهان بشود، می توانی که نمازت رو شکسته بخونی. در ما نحن فی هم همین جور است. برای حشفه به ما هی حشفه عرف موضوعیت نمی بیند و اون رو در واقع طریق دارد حساب می کند که شارع به دخول این مقدار که ختنگاه باشد، به دخول این مقدار میگه غسل مترتب میشود و و مفترم هست. بنابراین نسبت به کسی که فاقد الحشفه می شود، نسبت به فاقد الحشفه به مقدار حشفه اگر دخول بکند هم جنوب می شد و هم مفتر می شد. این دلیل صاحب عروه اینیست که خدمت شما عرض کرد. خب حالا بفرمایید که ممکن است کسی اینجور اعتراض کند که آقا این بیان رو ما قبول نداریم، ظهور الفاظی که شارع اون الفاظ را استعمال میکند، ظهور این الفاظ در چیست؟ در این است که موضوعیت دارد. توجه میفرمایید؟ ظهور این الفاظ موضوعیت است و نه این که طریق باشد. خب وقتی که ظهور موضوعیت دارد، مگر این که ما بتوانیم از این ظهور رفعیت بکنیم؟ وقتی که نتوانستیم از این ظهور رفعیت بکنیم، داستان سور، بله اون فرمایش صحیحه، اونجا بفرمایید که حکم می شود به چی؟ اونجا حکم می شود به این که حد ترخص این است که دیوارهای شهر پنهان بشود. حالا میخواد دیوار شهر سور باشد یا آخرین خانه های شهر باشد. عرف در وجود سور به معنا دیوار برج و باروی شهر موضوعیت نمیبیند و لذا الغای موضوعیت میکنه سور را. سور را میگذارد کنار. لیکن در داستان حشفه وقتی التقاء ختانین در روایت معنی شد که خوندم برادون امروز که سوال میکند آیا التقاء ختانین همون غیبوبت حشفه هست و امام علیه السلام به نعم جواب میدهند که بله چنین است، خیلی خوب ما میپذیریم، میشد التقاء ختانین به غیبوبت حشفه. لکن حشفه به ماهی حشفه موضوعیت داره و ظاهر ادله این است اگر لفظی در دلیل استعمال شد اون لفظ موضوعیت داره، مگر جایی که عرف بتواند القاء موضوعیت بکند از اون لفظ. از حشفه به ماهیه حشفه ما نمیتوانیم که القاء موضوعیت بکنیم. توجه فرمودید؟ پس حشفه موضوعیت داره. وقتی که حشفه موضوعیت دارد، نسبت به اون شخصی که فاقد الحشفه هست، مقتوع الحشفه هست، موضوع تحقق پیدا نمی کند. اصلا چنین موضوعی وجود نداره. بنابراین باید بریم سر سه تا احتمال دیگه. یا باید بگویید که او اصلا جنوب نمی شود که این احتمال گفتیم ضعیف است و قابل پذیرش نیست، و بفرمایید که مفهوم جماع و وقت برای فاقد الحشفه هم صادق عرفن، پس این احتمال رو نمیشد اخذ کرد. احتمال این که کل آلت را هم بخواد ادخال بکند لازم باشد. این احتمال هم ضعیف است، چون نه شرعن و نه عرفن اطلاق بله جماع و وقت به ادخال کل آلت جنسی نیست. پس این احتمال هم ملغا میماند و لذا باقی میماند فقط احتمال دومی که به شما گفتیم، که احتمال دوم دخول جز اون مایی از آلت باشد. بنابراین مقتوع الحشفه کوچکترین جزء از آلتش اگر داخل شد هم موجب غسل است و هم مفطر صیام است. توجه فرمودید؟ و لذا شما میبینید بعضی از آیین محشین بر صاحب عروه اشکال کرده اند که نه، نسبت به مقتوع الحشفه بله، اگر مسمای ادخال واقع بشود ولو قلیلا چیست؟ مفطر صیامش. توجه فرمودیم؟ لذا اگر این بیان دوم ما رو بپذیرید، یعنی برای حشفه موضوعیت قائل بشوید و نه طریقیت، یعنی حشفه را مثل سور بلد نگیرید که طریق است، بلکه حشفه را به عنوان موضوع بگیرید. اگر حشفه را به عنوان موضوع گرفتید خب موضوع منتفی است. بنابراین سه تا احتمال دیگه تطرق پیدا می کند. سه احتمال اول که احتمال سوم و که گفتیم ضعیفه، احتمال اول هم هاکذا. بنابراین باقی می ماند احتمال دوم، و احتمال دوم یعنی جز انما از ذکرش را اگر داخل بکند مقتوع الحشفه، به کمترین جزئی که داخل بکند هم جنابت برش حاصل می شود و هم مفطر است. و این قول لولم یکن الاقوا لا اقل از این که چیست؟ احوت است. این هم پس داستان مقتوع الحشف. یه عبارتی دارد صاحب عروه آخر این بحث، این عبارتم برای شما بخونم معنی کنم. میگه بلو دخل به جملتهی، اگر ادخال کند به قسمتی از آلت تناسلی ملتویاً و لم یکن به مقدار الحشفه لم یبطل. ملتویاً آقا یعنی پیچیده دیگه. حالا اینا رو اونایی میفهمند که اهل فنند، یعنی اگر کسی آلت ما شاء الله مثل آلت او سیدیست که از آقا سجاد بپرسید، آلت اینقدر طویل است که قابل این است که اون را بپیچند، به هم پیچیده بشد، در هم پیچیده بشد، پیچ در پیچ بشد. خب حالا این آلت را که پیچیده اند از بس که طویل است، حالا اگر این را داخل بکند ملتویاً یعنی در هم پیچیده، نه از حشفه، ملتویاً داخل بکند و این به مقدار حشفه نباشد، میگه باطل نیست. یعنی از وسط عالم یه تیکه رو تا کرده و داخل کرد. اینجا بعض آقایون فرمودن این لو دخله فاعل دخله مقتوع الحشفه است، یعنی اونی که حشفه ندارد اگر آلت جنسی اینقدر طویل است که در حالتی که نعوذ ندارد میتواند اون رو بله بپیچد، از قسمتی رو پیچونده و داخل کرده و اون مقداری که داخل کرده اگر به مقدار حشفه نباشد باطل نیست. اگرچه اگر انتشار پیدا کند و نعوذ پیدا کند به مقدار دوتا حشفه می شد، اما حالا که نعوذ ندارد به مقدار حشفه نیست. این را جناب سید می فرماید که مبتل نیست. خب آیا این بلی که می زند سید، بله اضرابی، آیا این بل مال مقتوع الحشفه است؟ فقط که بعضی فرموده ان از محشین عروه، مثلا جناب زین الدین از علمای نجف بود، این اواخر مرحوم شدن، می فرماید فل فرض غرابتون الا ان یرجع الى مقتوع الحشفه. مگر برش گردونیم به مقتوع الحشفه؟ لذا بله که استدراک میشد بلو دخله فاعل دخله رو میگیره مقتوع الحشفه، لازم نیست مقتوع الحشفه باشه. فرمایش عروه بله اگر مقتوع الحشفه بود خودش فاعلش رو میگفت، ظاهرا این فاعل اعم است از مقتوع و واجد، لیکن صدقش بله بفرمایید در اون جاییست که یعنی وقتی صدق میکنند که شخصی طویل الالت باشد، اون وقت این آلت قابل پیچش باشد. حالا آلتی که نعوذ ندارد و پیچیده شده است، یه قسمتی از میان آلت را در حالی که نعوذ ندارد داخل می کند، از میان آلت، پس حشفه داخل نشده، جزئی از وسط آلت داخل شده است و نعوذم نداره. این را جناب سید می فرماید که اگر به مقدار حشفه نباشد مبتل نیست، حتی اگر در حال انتشار برسد به مقدار حشفه، لیکن الان که به مقدار حشفه نیست بنابراین مبتل نیست. نوع آقایون اشکال کردند که نه مبتل. غالب آقایون معلقین اینجا اشکال دارند که مبتله و مفتره. بفرمایید که اگر ما فاعل دخله را واجد الحشفه بگیریم که ظاهر عروه همین است که فاعل واجد الحشفه است و آلت طویل است و در حال عادی قابل پیچش است و از وسط آلت مادون حشفه در حالی که نعوذ تحقق ندارد داخل شده است، خب خب اگه واجد الحشفه باشد که مطلب روشنه، به واسطه این که به مقدار حشفه داخل نشده است، خب مبطل صیام نیست، جنابت هم نمیاره، چون به مقدار حشفه هنو داخل نشده. این اگر ما فاعل را واجد الحشفه بگیریم، فرمایش عروه متینه، ولو اینی که داخل شده اگر در حال انتشار و نعوذ بود دو تا سه تا حشفه بود، لکن الان که حالت بفرمایید که نعوذ ندارد، انتشار نداره، الان حالت انکماش دارد، خب بنابراین اگر فاعل رو واجد الحشفه بگیریم، فرمایش عروه تمام، چون به مقدار حشفه داخل نشد و اصلا حشفه داخل نشده و مقدارش هم داخل نشد. اگر فاعل دخل را فاقد الحشفه بگیریم، خب که آقایون بعضی اصرار دارن باید فاعل را فاقد الحشفه بگیریم، اگر فاعل را فاقد الحشفه بگیریم، بازم فرمایش عروه صحیح است رو مبنای خودش که میگوید در فاقد الحشفه هم باید به مقدار حشفه داخل بشود و الان این از میان ذکر در حالی که پیچش داده شده است به مقدار حشفه داخل نشده، پس فرمایش عروه علت تقدیرین، یعنی حتی رو تقدیر فاقد الحشفه رو مبنای خود صاحب عروه صحیحه، مناقشه‌ای درش نیست. بله رو مبنایی که گفتیم در فاقد الحشفه جز اون مایه از ذکر اگر داخل بشود، که یعنی حشفه را اینجا موضوعیت برش قائل شدیم و بنابراین وقتی کسی فاقد الحشفه است دیگه کمترین جزء از ذکر اگر داخل بشود موجب جنابت و هاکذا موجب افطار است، اون وقت فرمایش عروه ناتمام خواهد بود و اون وقت میشد که بله بفرمایید موجب ابطال صیامش میشد و هاکذا موجب جنابت میشد. پس اینی که آقایون حکم به ابطال کرده اند رو مبنای صاحب عروه حکم به ابطال نمیشد، هاکذا حکم به جنابت هم نمیشد. اگر در حال انکماش بپیچند و از میان ذکر ادخال بکنند به اقل از حشفه، حتی در مورد مقطوع الحشفه رو مبنای صاحب عروه موجب ابطال نمیشه. آقایون چجوری نوعا فرمودند موجب ابطاله؟ بله محل مناقشه است، فرمایش عروه صحیحه. اللهم اگر این که شما فاعل دخله را مقطوع الحشفه بگیرید و در مقطوع الحشفه ادخال به مقدار حشفه را معتبر ندانید، بله اینجا یه جزئی هم که داخل بشه از میان ذکر در حال انکماش و در حالی که بله نعوذ ندارد و انتشار ندارد، این که از میان ذکر جزئی داخل بشود، بله این میشد که هم موجب جنابت است و هم مفطر. بنابراین این مسئله هم، یعنی این از ثالث را دیگه تمامش کردم برای شما. و امروزم بحثمون آقای عابدی گذشت پیرامون حشفه، دیگه این بحث تمام شد، رسیدیم سر مسئله شیش. دیگه نمیدونم آقای عابدی را آقایون باید بپرسم که آیا میشود بله ملتویان از وسط ذکر ادخال بشود در حالی که ذکر به هم پیچیده شده باشد. اینا برمیگردد. گفتم خدمت شما مال اون برمیگردد. بله مفعولم به هم باید یه وسعتی داشته باشد اندازه میدونشاه و هاکذا. بفرمایید که فاعلا باید یه ذکری داشته باشد از اون ذکرهایی که در حالت معمولی ببندد دور کمرش. در حالت معمولی بعضی چند دور کمرشون میبندن مثل کمربند. اگر اینجور باشد بله این قابل تصور است. جو فرمودید یا مثل فلان سید فلان باشد که اسمش از آقا سجاد بپرسید که این کدوم سید بوده است که ضرب المثل بوده است به طویل الذکر بوده. بنابراین این فرع آخری عروه بله مال اوناییست که طویل الذکرن، مال این عجم هایی که غالبا به اندازه یه هست خورما بیشتر بله ندارن ذکر. این اصلا در حق بعضی از عاجمی که صغیر و ذکرن اصلا مصداق این فرع آخر جمله آخر ندارد. خب عبارت تمام شد. اگر آقایون سوال کسی داره من در خدمت. آخه اون که مؤنثه مالی شماست نمیشه که. بله حالا انشالله بهتر میشم. حالا بله بله دیگه حالا قسمتی مام شد، روزی مام شد، خدا بزرگه، انشالله خدا شفا میده. آقایون اگه سوالی ندارن دیگه خداحافظی میکنیم و ملتمس دعا هستیم. خدا نگهدار، خداحافظ.